امریکا.
دوستای عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در رأس یک هیئت عالی رتبه روانه مکزیکو شد و این در حال است که مکزیکو و واشنگتن هر دو تمایل دارند که پیرامون موضوعات چون مهاجرت، امنیت و تجارت صحبت کنند و روابط از قبل کشیده شده ایشان بهبود بخشند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. حکومت افغانستان هر نوع رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی آن کشور را که در مغایرت با اصول و قوانین نافذه افغانستان باشد قابل قبول نمی‌داند. رئیس جمهوری با نشر اعلامیه بیان داشته که مشکلات ایجاد شده کنونی نتیجه رفتار غیر اصولی و غیر حرفه‌ای افراد بوده و مشکل در نظام دفاعی و امنیتی افغانستان نیست. رئیس جمهور غنی این اظهارات را طی اعلامیه در رابطه با تصاویر نشر شده از بازداشت شدگان در ولایت فاریاب و نیز وارد شدن تلفات به افراد ملکی طی عملیات نظامی در ولایات پکتیا و ننگرهار بیان کرده است. بر اساس این اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، حکومت افغانستان به ارگانهای مربوط هدایت داده تا تحقیقات جدی را آغاز کنند. اوزان ارتوغرل سفیر ترکیه در افغانستان میگوید که بزودی عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان به کشورش برخواهد گشت و به گفته ای وی از دیر زمان به این سو انقره با حکومت افغانستان روی برگشت آقای دوستم در گفتگو بوده است. آقای ارتوغرل در یک کنفرانس خبری در کابل جزئیات بیشتری در مورد برگشت جنرال دوستم به افغانستان ارائه نکرد، اما گفت که حرکات اخیر در شمال افغانستان را در مورد آقای دوستم و فرمانده قیصاری از نزدیک نظارت میکند.
این که ترکیه برایش اجازه برگشت نمیدهد جواب نمیدهم، ولی جنرال دوستم به زودی برگشت خواهد کرد و تغییرات جدید در برگشتشان خواهد آمد.
این در حالی است که یک سخنگوی حزب جنبش اسلامی افغانستان به رادیو آشنا گفته است که قرار بود آقای دوستم روز دوشنبه به کابل برگردد، اما تا هنوز مذاکرات میان حکومت و جنبش ملی افغانستان نهایی نشده است. هواداران حزب جنبش در جریان اعتراض‌های شماری از دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات را در شمال بستند. زبیولا سادات معاون سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که کمیسیون انتخابات برای حل این مشکل نگرانی خود را با نهادهای امنیتی شریک ساخته و از آنان خواسته که هرچی زودتر دفاتر بسته شده کمیسیون را دوباره باز کنند. با گفته مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات، معترضان پس از بستن دفاتر فاریاب، تخار، سرپل و جوزجان در روز جمعه، دفتر ولایتی آن کمیسیون را در بلخ نیز بستند و به کارمندان اجازه کار ندادند. در همین حال فروزان خلیل یک تن از اعضای حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به صدای آمریکا گفت که در پیوند به مظاهرات چند روز قبل، روز دوشنبه نیز مظاهرات صلح‌آمیز را برگزار خواهند کرد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. ایران با وجود تعزیرات بیشتر از جانب ایالات متحده روابط اقتصادی خود را با تمام کشورهای جهان ادامه خواهد داد. حسن روحانی روز شنبه با بیان این مطلب گفت بسیار امیدوار است که تمایل روند اقتصادی با جهان مثل گذشته ادامه یابد. آقای روحانی میگوید ایالات متحده پس از وضع تعزیرات بر ایران منزوی‌تر شده و این تعزیرات ایرانی‌های عادی را هدف قرار می‌دهد. رئیس جمهور ایران علاوه کرده که حکومت تحت اداره وی نیازمندی های اولیه را برای ایرانی ها فراهم خواهد ساخت. تهران پس از وضع تعزیرات و خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای 2015 با بحران شدید اقتصادی به ویژه پول دست و پنجه نرم می کند. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان روز شنبه را در زندان به سر برد. آقای شریف پس از برگشت از انگلستان در میدان هوایی لاهور توسط یک هلیکوپتر به اسلام آباد انتقال داده شد و از آنجا روانه زندان گردید. شرح بیشتر از رویا زمانی.
بازداشت آقای شریف روز جمعه چند ساعت بعد از حمله مرگبار انتحاری گروه داعش در شهرک مستونگ کویتای پاکستان صورت گرفت که در آن 128 تن به شمول یک سیاستمدار کاندید در انتخابات پارلمانی آن کشور کشته و ده ها تن دیگر مجروح شدند. مشاهد علا خان، سخنگوی حزب مسلم لیگ نواز روز شنبه گفت که آقای شریف در زندان ادیالا واقع در حومه اسلام آباد نگهداری می شود. شهر لاهور پاکستان روز جمعه شاهد گرد همایی ها برای استقبال از نواز شریف بود که در ختم روز به خشونت گرایید و سه تن در آن درگیری ها کشته شدند. نواز شریف که به جرم فساد مالی به 10 سال زندان محکوم شده است، از حامیان خود خواسته است تا در انتخابات شرکت کرده و برای کاندیدهای حزب مسلم لیگ نواز رای دهند. شاهد خان گفته است که آقای شریف استیناف طلب خواهد شد و برای ضمانت درخواست خواهد داد.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقامات ایتالیایی 451 مهاجر سوار بر یک قایق بزرگ ماهیگیری را به 2 کشتی گزمه سرحدی در بحیره مدیترانه منتقل ساخته، اما گفتند مهاجران باید به مالتا یا لیبیا انتقال داده شوند، نه ایتالیا. ماتیو سالوینی وزیر داخلی ایتالیا که با عدم پذیرش قایق‌های نجات حامل مهاجران در بنادر ایتالیا موضوع مهاجرت را در صدر اجندای نشست کشورهای اروپایی در هفته گذشته قرار داد، تعهد کرد که در موضع‌گیری‌اش هیچ انعطاف پذیری ندارد. در آخرین موضع‌گیری‌ها ایتالیا و مالتا قایق ماهیگیری مملو از مهاجران را نگذاشتند به سواحل آن کشور تا لنگر بیندازد. اردوی اسرائیل میگوید که در پاسخ به درگیری‌های روز جمعه با فلسطینیان در نزدیکی مرز، امروز شنبه مواضع فلسطینی‌ها را در بوریکه غزه مورد حمله راکت قرار دادند. این درگیری زمانی آغاز شد که مظاهره کنندگان فلسطینی کاغذبرانها، بالون و پقانه‌های حامل مواد آتشزا را به داخل مرزهای اسرائیل پرتاب کردند. فلسطینی‌ها دلیل برگزاری این اعتراضات را تصمیم اخیر اسرائیل مبنی بر تخریب یک روستای متعلق به بادیه‌نشینان در کرانه غربی رود اردن عنوان کردند. در آن درگیری ها یک پسر 15 ساله فلسطینی جان باخته است. وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که او به طور محترمانه موضع ایالات متحده را در قبال امنیت مرزهای این کشور به سران مکزیکو دوباره گوشزد کرده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
مایک پامپیو که برای دیدار با رئیس جمهور منتخب مکزیکو به پایتخت آن کشور سفر کرده، بر ضرورت تحکیم امنیت در مرزهای این دو کشور همسایه تاکید کرد. آقای پامپیو افزود که واشنگتن می خواهد از حفظ تمامیت ارضی و امنیت شهرهای اطراف مرز با مکزیکو مطمئن شود و به همین جهت ایالات متحده در راستای جلوگیری از ورود باندهای تبهکار و قاچاقبران مواد مخدر به این کشور تلاش خواهد کرد. دو طرف همچنان در مورد بهبود روابط اقتصادی بین ایالات متحده و مکزیکو بحث کردند.
باستانشناسان یک کارخانه مومیایی را که قدامت آن تقریباً به 2500 سال قبل برمی‌گردد در یک قبرستان کهن در حومه اهرام مصر کشف کردند. مقامات وزارت آبادات تاریخی مصر روز شنبه به نقل از باستانشناسان ابراز امیدواری کردند که این کشفیات اسرار مومیایی کردن را در سلسله 26 فرعونیان مصر باستان برملا سازد. باستانشناسان گفتند که یک قبرستان آمنیز کشف شده است. محلی که در آن کارخانه مومیایی کشف شده در جنوب اهرام یونس موقع داشته و برای نخستین بار در سال 1900 کشف شد. و خبر آخر هم از جام جهانی فوتبال. تیم بلژیم در رقابت برای کسب مقام سوم در سلسله رقابت‌های جام جهانی 2018 روسیه توانست به مدال برنز دست بیافته. بلژیمی‌ها تیم انگلستان 2-0 در رقابت کسب سوم مقام سوم شکست دادن و جایگاه سوم این رقابت ها را از آن خود کردند.
و آقای مشرف، فردا هم مسابقه نهایی بین تیم های فرانسه و کروشی است. بله. یک سوالی که من مطرح میشه ای است که ای بار، برای من فکر میکنم بار نخست اگر نباشه، اما یکی از دفعه است که برای انتخاب بهترین و یا بر تیم برتر جهان 4 تیم اروپایی به مسابقه رفتن و هیچ تیمی از قاره دیگه در اینجا راه نیافت.
یک نکته بسیار جالب شما یادآور شدن آقای آصفی. این یک هشدار بسیار سنگین است برای سایر کشورها و قاره ها، به خصوص کشورهای امریکای لاتین و افریقا. خب افریقا همیش تیم‌های داشته که حداقل در دور حذفی می‌آمدن و یکی دو مسابقه را مگر می‌بردن، کمتر اینا میراث‌دار یا مدعی لقب قهرمانی و اینا می‌بودن، ولی تیم‌های افریقایی همیش دردسرساز است برای تیم‌های اروپایی. ولی که تیم‌های امریکای لاتین مثل ارژانتین، مثل یوروگوای و مثل برزیل، اینا حتی نتونستن که به دور 1/4 و نیمه نهایی راه بیافتن. این یک زنگ خطر است. زنگ خطر به این کشورها به این خاطر است، من فکر میکنم آقای اسفی، که کشورها مثل برزیل و ارژانتین اینا فوتبال به عنوان یک مذهب و یک بالاتر از یک ورزش میپندارنش. هر طفلی که در این کشورها زاده میشه، اولین خیالی که در سرش میپرورانه
مهمی است که یک روز لباس زرد تیم ملی برزیل بپوشه یا لباس دو رنگ تیم ارجنتین بپوشه. ولی در این اواخر نه برزیل و نه ارجنتین اینا روی لیگ های خود کار نمیکنن، اینا بیشتر روی بازیکن ها تمرکز کردن. مثلا اگر بیننده ها یکنو شنونده ها یکنون اگر آواز مرا میشنون شاید این حرف مرا تایید بکنن و شما هم بپذیرین، زمانی که تیم ارجنتین گل میخوره کامرا میره چهره مسی را میگیره، یا اگر پرتغال یک گل پس میمونه رونالدو
ستاره ها مورد بحث است تا خود تیم ها.
از این خاطر زمانی که روی یک بازیکن زیاد تمرکز شوه یا روی تولید بازیکن برای جام های اروپا و اینا تمرکز شوه، معلوم دار که بازی ها و بازیکن ها امو انگیزه خود برای کسب قهرمانی از دست میتن و هر قدر که لیگ ضعیف شوه نتیجهش این چنین می باشه. و امروز شما وقتی که اروپایی ها را در اینجا میبینن، مثلا بلژیم اگر شما در اینجا میبینن، اکثریت بچهای بلژیم در لیگ اروپا بازی میکنن بدون استثناء گلکیپرش، گلکیپر تیم چلسی لیگ برتر انگلستان است، شماره 5ش در تیم منچستر یونایتد بازی میکنه، هازاردش در لیگ برتر انگلستان بازی میکنه. یعنی اینا بازیکن هستن که تجربه بیشتر از کشور خود کسب میکنن. یا مثلا کروشیا بازیکنش که در رقابت نیمه نهایی بهترین بازیکن امو رقابت شد، خط میانه ریال مادرید کنترل میکنه. یعنی این یک هشدار بسیار شدید است که این تیم ها، این کشور ها اگر میخواین که فوتبالشان رشد داشته باشه باید برای لیگ های خود متوجه باشن، توجه بکنن، سطح لیگ خود بلند ببرن تا بازیکنای با درایت و با انگیزه و با صلاحیت های بیشتر را به حساب تولید بکنن و با یک تیم بهتر به جام جهانی برن. و یک نکته را که میخوام یادآور شم آقای یوسفی، امیدوار شم وقت زیاده نگیرم، و ایسه که امیدوار شم که مسئولین تیم فوتبال فدراسیون فوتبال افغانستان هم این صدای مرا بشنوند. نتیجه امسال جام جهانی یک مثال خوب و یک نماد خوب برای کشورها مثل افغانستان است. در افغانستان سال یک بار یک تورنمنت ایجاد میشه به نام لیگ برتر افغانستان و هو هم بازیکن‌ها را از نقاط جمع می‌کنند، یک بعد از یک رقابت یک هفته‌ای باز می‌آیند داخل شهر کابل، یک فوتبال صورت می‌گیرد به نام لیگ برتر افغانستان. درست است که فیفا با توجه به شرایط وخیم امنیتی افغانستان این را به عنوان یک لیگ افغانستان قبول کرده، ولی نباید دستن در کارهای فوتبال افغانستان به این اکتفا بکنند. اگر افغانستان می‌خواد یک تیم بهتر در حداقل در سطح منطقه داشته باشه، باید لیگ خودت بیشتر بهش ارجیت بده، نه تنها لیگ شهری بلکه لیگ ولایات، تا اینکه بتونیم یک تیم خوب را داشته باشیم.
تشکر آقای مشرف، و با اینجا میرسیم به ختم بخش خبری برنامه خبری.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. مقام های محلی ولایت غزنی گفتند که یک عضو ارشد گروه دولت اسلامی یا داعش در این ولایت بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از ظفر بامیانی میشنویم.
مقام های امنیتی ولایت غزنی میگویند که مسئول جلب و جذب گروه دولت اسلامی یا داعش را صبح روز شنبه در این ولایت بازداشت کردند. فرماندهی امنیه غزنی ادعا دارد که ملا ادریس مشهور به ملا ابوذر قبلا در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار با گروه داعش همکاری داشت و همکنون نیز مسئولیت جلب و جذب جوانان را به این گروه در ولایت کندوز، ننگرهار و غزنی بر عهده داشت. سمنوال فرید احمد مشعل فرمانده امنیه ولایت غزنی نمیگوید
دایو لیسانس دی بچواد سلیدی.
ملا ادریس لیسانس دارد و یک فرد با سواد است. او دواخانه دارد. خوشبختانه توسط پلیس دستگیر شد و یک تعداد افراد دیگر نیز زیر تعقیب نیروهای امنیتی قرار دارند تا دستگیر شوند. دشمنان تلاش دارند که غزنی را ناامن سازد، اما مردم با ما همکار هستند و ما این اجازه را برای آنان نمیدهیم.
مقام های امنیتی غزنی میگویند که ملا ابوذر از 10 روز بعد این سو در مرکز شهر غزنی و شماری از ولسوالی های این ولایت فعالیت مصروف جذب جوانان در صفوف گروه داعش بود. در سالهای اخیر این نخستین بار است که یک عضو گروه داعش در ولایت غزنی را نیروهای امنیتی افغان بازداشت کردند. پیش از این مقام‌ها تحرکات گروه افراد وابسته به داعش را در ولسوالی‌های خاک افغان زابل و شاهجوی این ولایت تایید کرده بود. با آنکه بارها از تحرکات افراد داعش در ولایت غزنی از سوی اعضای شورای ولایتی و برخی مقام‌های پیشین این ولایت اظهار نگرانی شده است، اما فرماندهی امنیه غزنی حضور افراد این گروه را در این ولایت رد می‌کند. غزنی از ولایت ناامن کشور است که با ولسوالی شاهجوی و خاک افغان ولایت زابل هم مرز واقع شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش ها. سفیر کشور ترکیه مقیم کابل روز شنبه در یک نشست خبری در کابل به رسانه ها گفت که کشورش از مدت به طرف در مورد برگشت جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان با مقامات حکومت افغانستان در مذاکرات و گفتگو مشغول است و اکنون اعلام میکنه که جنرال دوستم به زودی به کشور بر میگرده. در این مورد گزارش داریم که عبدالحی ورشان او را تهیه کرده.
آقای اوزان ارتغرل سفیر کبیر کشور ترکیه در افغانستان به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل راجع به برگشت جنرال دوستم معاون ریاست جمهوری افغانستان که از مدتی به دلیل اختلاف سیاسی با رئیس جمهور در کشور ترکیه به سر می‌برد معلومات مختصری را کرد و گفت
جنرال دوستم افغانستان دلمسینه ترکیه نم استمدی
در مورد از اینکه ترکیه اجازه نمیده که برگرده دیم ضرورت نمیدونم که جوابم بتم دی سوال شما و در آینده نزدیک برگشتشان خواهد شد و یک تغییرات جدی صورت خواهد دی برگشتشان.
در این مورد که کشور ترکیه به جنرال دوستم اجازه برگشت نمیدهد نمیخوام جواب بگویم، ولی جنرال دوستم بزودی و در آینده نزدیک به افغانستان برمیگردد و با برگشت وی تغییرات جدی به وجود خواهد آمد. سفیر کشور ترکیه مقیم کابل در نشست خبری امروز راجع به عودت مهاجرین افغان از کشور ترکیه نیز صحبت کرد و گفت که روند برگشت و عودت افغانها اجباری نیست و در حال حاضر حدود 170 هزار افغان در ترکیه به عنوان مهاجر اقامت دارند که از آن جمله فقط در حدود 10 هزار اسناد و مدارک قانونی دارند و متبقی اقامت غیر قانونی دارند و در حدود 15 هزار نفر هم از کشور ترکیه به افغانستان عودت کردند. سفیر ترکیه در مورد مهاجرین افغان مقیم ترکیه توضیحات بیشتر داد و گفت
یعنیدن یلشمه‌لری ایچین نلر یاپابیلریز افغان مقاملاریلا تماس حالیندهیز.
آنویده مهاجرین افغانستانی که به شکل غیرقانونی و قاچاق به ترکیه رسیدن در مراکز عودت کنندگان به سر میبرند. تا وقتی که اینجا در افغانستان جنگ و بی‌عدالتی وجود داشته باشد شمار مهاجرین تقلیل نخواهد یافت بلکه اضافه خواهد شد. سفیر کشور ترکیه در آستانه دومین سال از کودتای نافرجام ترکیه یادآور شده گفت که فتح الله گولن یک تروریست است، مگر این سازمان تروریستی به رهبری آقای گولن با گروه ها و سازمان های تروریستی که در افغانستان فعالیت نظامی دارند رابطه ندارد. آقای اوزان ارتغرل در مورد مکاتب افغان ترک که از سوی نهاد تعلیمی چاق به رهبری فتح الله گولن در افغانستان فعالیت تعلیمی دارد صحبت کرد و گفت ما با حکومت افغانستان یک موافقتنامه امضا نمودیم که مطابق آن رهبری و اداره مکاتب افغان ترک باید به نهاد دولتی حکومت ترکیه تحویل داده شود و در مقابل آن ما هم تعهداتی داریم که به عمل کردن آن تعهد داریم. سفیر ترکیه تعهدات کشورش به حکومت افغانستان در بدل تسلیمی اداره و مدیریت مکاتب افغان ترک گفت که کاهش 20% فیس مکتب، اعطای بورسیه‌های تحصیلی برای شاگردان با استعداد و مجانی جذب کردن فرزندان شهدای افغانستان در مکاتب افغان تور و همچنان سرمایه‌گذاری بیشتر در سکتور معارف افغانستان را یاد کرد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش می‌کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در قسمت برنامه توجه کنید به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. تحقیقات در مورد روسیه مبنی بر مداخله کشور در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده رنگ تازه به خود گرفته. وزارت عدلیه ایالات متحده دیروز 12 افسر استخبارات نظامی روسیه را به خاطر تلاش جهت مداخله در انتخابات ایالات متحده متهم اعلام کرد. ایتام در حال صورت گرفته که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری کشور تا دو روز دیگه با ولادیمیر پوتین همتای روسیش دیدار کنه. در این مورد گزارش داریم که سید عزیز الرحمن تقدیم میکنه.
وزارت عدلیه ایالات متحده دیروز از اتهامنامه پرده برداشت که از سوی یک هیئت منصفه آمریکایی تایید شده است. هیئت منصفه این اتهامنامه را بر اساس شواهد پیشکش شده از سوی هیئت ویژه حقیقت‌یابی که مداخله روسیه را در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده تحقیق و بررسی می‌کند تایید کرده است.
در این اتهامنامه 12 افسر نظامی روسیه به خاطر تلاش برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری 2016 متهم دانسته شدند. 11 تن آنان به خاطر تلاش برای هک کردن کامپیوترها، سرقت اسناد و افشای آن به قصد مداخله در انتخابات متهم شدند.
این اتهامنامه بیانگر تلاش وسیع استخبارات روسیه به خاطر هک کردن کامپیوترها و اکانت‌های ایمیل حزب دموکرات با شمول حسابات کارزار انتخاباتی هیلری کلینتون میباشد. وزارت عدلیه ایالات متحده گفته است که هیچ آمریکایی در این قضیه دخیل نبوده است. وزارت عدلیه دیروز در حال از اتهام علیه روسها خبر داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مصروف دیدار با ملکه بریتانیا بود. قبل از این دیدار در جریان یک کنفرانس خبری با تریزا می صدر اعظم بریتانیا از رئیس جمهور ترامپ پرسیده شد که آیا موضوع مداخله روسیه در انتخابات ایالات متحده را در دیدار روز دوشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به بحث خواهد گرفت یا خیر.
من مطلقاً این پرسش را مطرح خواهم کرد و امیدوارم که ما روابط خوبی با روسیه داشته باشیم.
رئیس جمهور ترامپ همچنان بار دیگر تحقیقات در مورد مداخله روسیه را مورد انتقاد قرار داد و آن را یک مانع در برابر روابط خوب با مسکو خواند.
من این تحقیقات را دسیسه می خوانم. فکر می کنم این کار کشور ما و روابط ما با روسیه را متضرر می سازد. فکر می کنم ما برای داشتن روابط خوب با روسیه و رئیس جمهور پوتین یک فرصت خواهیم داشت. من امیدوارم.
در پرتو اتهامات علیه روسها تعدادی از قانونگذاران دموکرات از رئیس جمهور ترامپ خواسته اند تا ملاقات با پوتین را فسخ کند.
من از چندی بدین سو در مورد روش ملاقات رئیس جمهور نگرانم. این مناسب نیست، بخصوص با یک شخص مثل ولادیمیر پوتین که از 20 سال بدین سو تجربه سیاست در جهان دارد.
تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ایالات متحده اخیراً به یک موضوع حساس و مورد اختلاف میان قانونگذاران هر دو حزب امریکا مبدل شده است. حتی که معاون وزارت عدلیه ایالات متحده نیز دیروز ضمن اشاره به آن گفت که در حالت رویارویی با مداخلات خارجی در انتخابات این کشور باید منافع ملی را بر سلیقه های حزبی ترجیح داد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سازمان صحی جهان خواستار دسترسی 210 هزار نفر به معاونت‌های صحی در جنوب سوریه شده. این منطقه صحنه جنگ‌های شدید بین نیروهای سوری به حمایت روسیه و گروه‌های مسلح مخالف دولت سوریه بوده. لیزا شلاین از ژنو در این مورد گزارش فرستاده که عبدالواجد عادل او را به توجه می‌رساند.
ملل متحد و سایر اداره‌های کمک رسان قادر شده است تا معاونت‌های صحی و ضروری دیگر مردم را در نواحی تحت کنترل حکومت در جنوب سوریه برسانند. اما بخش‌های در شمال غرب درعا و قنیطرا که تحت کنترل مخالفان مسلح است، خارج از دسترسی آنها بوده. این کار سبب شده است تا صحت بیشتر از 200 هزار از افرادی که به سر جنگ بیجا شدند، نگران کننده باقی مانده است. سازمان صحی جهان خواستار دسترسی بلاوقفه و عاجل به این ساحات شده است. طارق یاسروویچ سخنگوی سازمان صحی جهان میگوید حیات تعداد زیادی از مردم در این مناطق مواجه با خطر می باشد. او میگوید به کارمندان صحی باید اجازه داده شود تا خود را به کسانی برسانند که نیاز به کمک دارند. همچنان تحویل دهی مسئول ادویه ضروری و وسایل طبی باید تضمین شود.
The majority of people displaced are exposed to soaring summer temperatures of up to 45 degrees Celsius and dusty desert winds.
مردمان بیجا شده با گرمای تا 45 درجه سانتیگراد و بادهای گردآلود صحرایی روبرو هستند. آنها به آب پاک و خدمات و مراقبت‌های صحی نیاز جدی دارند. هفته گذشته کم از کم 15 سوریه که در میانشان 12 کودک، 2 زن و 1 مرد کهنسال شامل بود، به اثر کمبود آب بدن و امراضی که ناشی از آب‌های آلوده بود، جان دادند.
به اساس گزارش سازمان صحی جهان، 75 درصد شفاخانه‌های عمومی و مراکز صحی در درعا و قنطره بسته یا نیمه فعال باقی ماندند. در نتیجه بسیاری از مجروح شدگان به شمول صدها کودک و زنان باردار به خدمات صحی نیازمندی دارند، زیرا آنها از خدمات صحی عاجل محروم باقی ماندند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
وال هم آخرین گزارش این برنامه. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در رأس یک هیئت عالی رتبه در حال روانه مکزیکو شد که به نظر میرسه مکزیکو و واشنگتن هر دو تمایل دارند که پیرامون موضوعات مثل مهاجرت، امنیت و تجارت صحبت کنند تا روابط از قبل کشیده شده خود بهبود ببخشند. همچنان گفته میشه که بحران جدید مهاجرت در رابطه با کودکان مهاجری که از والدینشان جدا شدند بر گفتگوهای روز جمعه سایه افکنده بود. گزارشی داریم در این رابطه که رویا زمانی تقدیم میکنم.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در نخستین سفر خود به مکزیکو به حیث دیپلمات ارشد این کشور رفته است و میگوید که یکی از اولویت‌های سفر او به آن کشور بعد از انتخابات عمومی اخیر ملاقات با رئیس جمهور اندرس مانوئل لوپز است. آقای پامپیو با رهبر چپگرای مکزیکو، رئیس جمهور پیشین و وزیر خارجه مکزیکو ملاقات کرد.
ایالات متحده متعهد است تا پیشرفت‌های قابل سنجش روی دست گرفته شود تا امنیت در هر دو سوی سرحد تضمین شود. آمریکایی‌ها باید شاهد پیشرفت‌های باشند که منجر به حفظ حاکمیت ملی و جمعیت‌های محلی در این کشور شوند.
وضعیت در سرحد 3200 کیلومتری بین هر دو کشور موضوع کلیدی بحث روز گذشته بود. از سوی هم، فید گرای وزیر خارجه مکزیکو گفته است که پالیسی جدا ساختن کودکان مهاجر آمریکای مرکزی از والدین آنان یک وضعیت بسیار نگران کننده است.
چند لحظه قبل رئیس جمهور با آقای پامپیو و سایر نمایندگان آمریکا در مورد نگرانی‌های عمده ما در رابطه با کودکانی که از والدینشان در مرز جدا ساخته شدند صحبت کرد. رئیس جمهور از آقای پامپیو و نیلسن وزیر امنیت داخلی و سایر نمایندگان خواسته است تا هر آنچه در توان دارند به زودی برای پیوند خانواده‌ها به خرج دهند.
در همین حال آگاهان به شمول جانسن مارگیز میگویند نیاز است که در مورد سرازیر شدن مردم السالوادور، گواتمالا و هندراس با هم یک جا کار کرد.
این برای منافع هر دو کشور است تا قادر شوند از سرازیر شدن مهاجران جلوگیری کنند که این کار نیاز به همکاری های هر دو طرف دارد و همچنان آنان باید با کشورهای آمریکای مرکزی کار کنند که چه عوامل مردم را مجبور به ترک خانه هایشان می کند.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا همچنان ابراز داشت که کشورش از نزدیک با هر دو حکومت برحال و قبلی مکزیکو کار خواهد کرد تا توافقنامه تجارتی که به نفع هر دو کشور باشد به دست آورد.
دوست عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. تا برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که باز هم با شما خواهیم بود، شب خوشی بر همه شما آرزو میکنم.
آمریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا، صدای آمریکا.